بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین القدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همونطوری که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما در مباحث مربوط به علم و اصول بعد از پایان رسیدن مباحث متعارف علم و اصول، امسال این بحث رو آغاز کردیم که برای استنباط نظام‌های اسلامی چه اصولی وجود داره، آیا همون مباحث متعارف اصولی کافی است یا نه. به عنوان مقدمه این بحث اشاره کردیم که ما در مباحث اصولی متعارف محور بحث رو حجت قرار دادیم و گفتیم که حجت بر احکام شرعی و مکاتب اسلامی بر اساس همون مباحثی که در اصول متعارف طرح میشه قابل استنباطه، که سه فصل حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج اونجا مورد بحث قرار گرفت. رسیدیم به بحث حجت بر نظام و اینکه چگونه میتوانیم بر نظام‌های اسلامی حجت اقامه کنیم. برای توضیح این مطلب گفتیم که ما باید ابتدا نظریه اندیشه مدون رو بازخوانی کنیم که قبلا بحثش کردیم و بر اساس اون بازخوانی در واقع مفهوم نظام و ویژگی‌های نظام رو ببینیم. این بحث رو ما در این بحث نظریه اندیشه مدون رو در مبادی مشترک تصدیقی که در همین دوره اخیر هم روز گذشته آخرین بحثش رو کردیم، یعنی شرطیت قدرت در تکلیف رو تمام کردیم، در اولین بحثش یعنی ثبات و تغییر در دین این بحث رو ما مطرح کردیم. در جلسات گذشته من مراتب دین رو توضیح دادم، دین نفس الامری، دین مرسل و دین خاتم رو عرض کردم و گفتیم که علارغم این که دین نفس الامری واحد هست و همه عناصرش جهان شموله، اما دین مرسل متعدد و دارای عناصر موقعیتی است و دین خاتم در واقع آخرین دین مرسله، به این معنا که دینی است که بعد از اون زمینه‌ای برای دین دیگری نیست. این دین در بردارنده همه اون عناصر دین نفس الامری است که باید از طریق وحی بیان بشه و از طرف این دین مصون از تحریف. گفتیم بحث ما در واقع راجع به دین خاتم یعنی اسلامه. گفتیم علارغم این که دین خاتم دینی است که آمده تا راهنمای بشر باشه در تمام تاریخ و اختصاص به دوره خاصی نداره، علارغم این دین خاتم عناصر موقعیتی هم درش وجود داره، چرا که به هر حال این دین در یک زمان و مکان خاصی نازل شده و ناظر به اون حقایقی که در زمان خودش تحقق داشته بوده. پس هرچند اصل در دین خاتم اینه که چون بیان دین نفس الامری است عناصرش جهان شمول باشه، اما در این حال فاقد عناصر موقعیتی نیست و عناصر موقعیتی هم در دین خاتم وجود داره. بعد از این مقدمه گفتیم که ما این عناصر جهان شمول رو در نظریه اندیشه مدون آمدیم طبقه بندی کردیم و توضیح دادیم که مفاهیمی که اسلام عرضه میکنه در هر زمینه مفاهیم جسته و گریخته و بدون ارتباط با یکدیگر نیستند، بلکه اینها مطالبی هستند که با هم ارتباط کاملا منطقی دارند. و گفتیم که ما به این شکل کلی کل عناصر جهان شمول رو در اسلام میتونیم طبقه بندی کنیم: فلسفه، مکتب که شامل مبادی و اهداف هست امروز توضیح میدیم، نظام که اون چه که محل بحث ماست در واقع اصول استنباط نظام به این معنایی است که در اینجا مورد نظره، که خود نظام تشکیل شده از نهادها که باز توضیح خواهیم داد، و در کنار این سه عنصر عنصر حقوق جهان شمول که در واقع اون بخشی است که معمولا ما بیشتر با اون سر و کار داریم، همون بخشی که در فقه تجلی پیدا میکنه، یعنی فقه متعارف. نکته ای رو که فقط اینجا باید من اضافه کنم به بحث‌هایی که تا حالا داشتم، که برای اینکه این نکته شاید کمک بکنه به ساده‌تر شدن، نمی‌دونم، یا حالا مشکل‌تر شدن، اینه که خود این مفاهیم، یعنی فلسفه، مکتب، نظام و حقوق، اینها با هم مرتبطن. و همین دلیل ما اسم این نظریه رو گذاشتیم نظریه اندیشه مدون، یعنی نظاممند در اسلام، که کل این یک نظام و ساختاری داره. و در بحث گذشته، حالا بعد از تاریخچه نظریه، به این نکته اشاره کردیم که در واقع مقصود نظریه اندیشه مدون اینه که اسلام در هر زمینه از حیات بشر یک مجموعه مرتبط از مفاهیم رو عرضه کرده. به اون مجموعه میتونیم باز اسم نظام رو اطلاق بکنیم، هرچند ما معمولا از این اجتناب کرده بودیم، اما چون من میبینم برای بعضی ها شاید ساده تر باشه، الان بعضی از مراکز دانشگاهی هم که باز از این نظریه دارن استفاده میکنن، الان برای بعضی از کارهای تحقیقاتیشون تمایل دارن به این به این تعبیری که الان عرض میکنم، با اون اینه که خود این مجموعه، یعنی کل این مجموعه که شامل فلسفه، مکتب، نظام، حقوق جهان شمول و بلکه بخش‌های دیگری که خواهیم گفت، همه این رو هم در نظر بگیریم، باز با همدیگه یک ارتباط منطقی دارن. و این ارتباط منطقی در واقع یک ارتباط سیستمی است. بنابراین ما به این مجموعه هم میتونیم بگیم نظام. اگر این به اصطلاح تعبیر رو بپذیریم، ما دو تا کلمه این نظام پیدا میکنیم. یکی نظام بالمعنی العام که شامل در واقع همه این بخش ها میشه، فلسفه، مکتب، نظام، احکام یا حقوق، و یکی نظام بالمعنی الاخص که مورد نظر ما اون بحث نظام بالمعنی الاخصه، که همه این مقدمات برای این که دقیقا روشن بشه که ما دنبال چی هستیم توی این نظریه. به یه شکل دیگری من این نظریه رو به این شکل توضیح دادم که اگر ما دین رو در نظر بگیریم، که مقصودمون در اینجا دین خاتم با توضیحاتی که دادیمه، دو گروه عناصر در اون خواهیم داشت، عناصر جهان شمول و عناصر موقعیتی. این عناصر جهان شمول به دو دسته قضایا قابل طبقه بندی هست، قضایایی که از حقایق و تکوینیات صحبت میکنن، یا به تعبیر قضایای هست، و قضایایی که از اعتباریات صحبت میکنن، یا به تعبیری قضایای باید. البته بین این قضایای هست و قضایای باید رابطه منطقی وجود داره. یکی از دوستان جلسه قبل این سوال مطرح کرد، ولی من نمیخوام وارد این بحثا بشم چون این بحثا خیلی ذیل طویلی داره، ولی یک بحثی است که حالا در یک دوره‌ای هم در کشور خیلی این بحث داغ شد، و اون این بود که آیا بین قضایای هست، یعنی اونچه که در تکوین وجود داره، و قضایای باید، یعنی اونچه که در حوزه اعتبار پیدا میشه، ارتباط منطقی هست یا نه. بر اساس مبانی شیعه قطعاً باید این ارتباط رو ما بپذیریم. انکار این ارتباط به معنای نادیده گرفتن مبانی مسلم شیعه است، چون که وقتی ما در شیعه میگیم ما معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسدن، این عبارت اخرای اینه که بایدها تابع هستها هستن، این اصلا عبارت اخرای اینه. حالا اینا الفاظ عوض میشه، محتوا که فرقی نمی کنه. ما وقتی میگیم احکام یعنی اعتبارات شرعی، اعتبارات یعنی همونی که امروز بهش میگن قضایای باید، تابع مصالح و مفاسد واقعیان یعنی تابع اون چی که در تکوین هست، در واقع هست، یعنی همون چیزی که امروز بهش میگن قضایای هست. بنابراین ما بین قضایای هست و قضایای باید به صورت امر مسلم در دیدگاه شیعه، نه اینکه حالا بحث اختلافی باشه، یکی بگه هست یکی بگه نیست، نه خیر، این جزء مسلمات شیعه است که احکام تابع مصالح و مفاسدن، یعنی قضایای باید رابطه منطقی دارن با قضایای هست. شارع همینجوری اعتبار نکرده یک سری اعتبارات رو بدون اینکه نظری به واقع داشته باشه، بدون اینکه نظری به اون چیزی که در عالم تکوین هست داشته باشه. چنین اتفاقی نمیفته، از نظر شیعه چنین چیزی نیست. بنابراین قطعاً بین اون چیزی که ما اسمش رو میذاریم فلسفه، یعنی مجموعه اون قضایای هست که در یک زمینه خاصی وارد شده، و اون چیزی که اسمش رو میذاریم مکتب و نظام یا حتی مراتب دیگه، یک ارتباط منطقی وجود داره و اینطور نیست که اون قضایا هیچ ارتباطی با اینها نداشته باشه.
من هم
داریم قضایا باید باشه، بعضیش نشأت یافته از حقایق طبیعت باشه، بعضیش نشأت یافته از اعتبار موقعیت زمانی و مکانی. موقعیت زمانی و مکانی یعنی باز واقعیت‌های خارجی دیگه. ظاهرا الان این تعابیری که شما به کار میبرید یا من متوجه نمیشم یا شما معانیشو نمیدونید. ببینید، اعتبار که شما میگید، اعتبار همین فرضی است که ما انجام میدیم. فرض غیر واقعیتی است که در خارج وجود داره. نفس الامر که ما میگیم یه چیزی رو کره مریخ نیستا. نفس الامر یعنی واقع خارجی. حالا این واقع خارجی تو بحث فلسفه توضیح داده میشه که مراتبی داره. ما حالا با قطع نظر از اون بحث، واقع خارجی یعنی همین حقیقت‌های عینی اون بیرون. بنابراین وقتی شما این جمله رو به کار برید، میگید یک سری قضیه ما داریم که اینها تابع مصالح خارجی هست، یعنی اینکه یک سری اعتبارات داریم که این اعتبارات نشأت گرفته از واقعیت‌های خارجی هست. فقط نکته‌ای که اینجا وجود داره، من قبلا هم اینو عرض کردم، توی این نمودارم اینجا همین مطلب بیان شده، اینه که عناصر دو دستن. یک دسته اونهایی که مربوط به واقعیت‌هایی هستند که اون واقعیت‌ها زمان و مکان درش تأثیر نداره، یک دسته قضایایی هستند که مربوط به واقعیت‌هایی هستند که زمان و مکان درش تأثیر داره. نه اینکه اینهایی که به زمان و مکان مربوطن اعتباری‌اند و اونهایی که مربوط به زمان و مکان نیستن اعتباری نیستن. این اصلا تعبیر یه تعبیر بی‌معنایی است از نظر مصطلحات خودش. ببینید، قضایای اعتباری دو دسته. یک دسته قضایای اعتباری که منشأ اعتبار اونها حقایقی است که تابع زمان و مکان نیست، یک دسته قضایای اعتباری که منشأ اعتبار اونها حقایقی است که تابع زمان و مکانه. یعنی همونطوری که تو عالم تکوین ما دو دسته حقیقت داریم، حقایقی که همیشه هستن، تابع زمان و مکان نیستن. مثلا در مورد انسان، حالا برای اینکه یک کمی از حالت کلی خارج بشه، ببینید انسان یک بخشی از هویتش مثلا ربطی به زمان و مکان نداره. یعنی چه انسان امروز، چه انسان 100 سال قبل، چه انسان 1000 سال قبل، در این جهت با هم مشترکن. و چه این انسان در ایران باشه، چه در جزیره العرب باشه، چه در امریکا باشه، باز در این جهت با هم دیگه مشترکن. مثلا اشتراکی که همه انسان‌ها در امور غریزی دارن، مثل اشتراکی که همه انسان‌ها در امور فطری دارن، مثل اشتراکی که همه انسان‌ها در امور عقلی دارن. انسان‌ها با هم دیگه از این جهت مشترکن. همه آدم‌ها غذا نیاز دارن، همه آدم‌ها باید خودشون از سرما و گرما حفظ کنن، همه آدم‌ها احتیاج به عواطف دیگران دارن، نیاز دارن دیگران اونا رو دوست داشته باشن، اونا دیگران رو دوست داشته باشن، نیاز دارن بخشی از کارشون رو دیگران انجام بدن، مشارکت با دیگران داشته باشن. اینا یه چیزایی نیست که مربوط به انسان امروز یا دیروز، این مکان یا اون مکان باشه. این یه بخش از حقیقت انسانه. یه بخش مربوط به حقیقت انسان تابع زمان و مکانه. مثلا نحوهی که ما تغذیه میکنیم با نحوهی که 1000 سال قبل تغذیه میکردن فرق میکنه، چون امکانات و وسائلی امروز ما داریم که اونا نداشتن. روشی که ما امروز مثلا خودمون رو از سرما و گرما حفظ میکنیم با روشی که 1000 سال قبل از سرما و گرما حفظ میکردن فرق میکنه. وضعیت اقتصادی که مثلا ما امروز داریم با وضعیت اقتصادی 100 سال قبل، 1000 سال قبل فرق میکنه. وضعیت این منطقه از جهت اقتصادی، از جهت مثلا پوشش، از جهت نوع ابزارهایی که به کار میبرن با یه منطقه دیگه فرق میکنه. اینا ربطی به اصلا اعتبارات نداره، اینا یه امور واقعی و عینی است. همونطوری که در زندگی انسان دو بعد وجود داره، یک بخش ابعادی است که انسان تو هر زمان و مکانی باشه اون ابعاد رو داره، فرقی درش ایجاد نمیشه. یک بخش اموری است که مرتبط به شرایطی است که انسان درش قرار داره. به همین شکل اعتبارات شرعی هم دو دسته است. یک دسته اعتباراتی که ناظر به اون بخش ثابت به اصطلاح هویت انسانه به تعبیر شهید متحری، یعنی اون بخش جهان شمول. یک بخش اون اعتباراتی که ناظر به اون بخش متغیر هویت انسانه به تعبیر شهید متحری، یا بخش موقعیتی. البته بین بخش ثابت وجود انسان یا جهان شمول و بخش متغیر وجود انسان یعنی موقعیتی، بین این دوتا باز ارتباطه. یعنی اینجوری نیست که انسان دو تکه جدا جدا باشه که یه تیکش جهان شمول باشه، یه تیکش موقعیتی، یه تیکش ثابت باشه، یه تیکش متغیر. در واقع اون هویت ثابت انسان در موقعیت‌ها و شرایط متفاوتی قرار می‌گیره، نه اینکه دو چیز جداگانه هستن. این تحلیل تحلیلی است که ما انجام میدیم، و الا در واقعیت عینی این امر جهان شمول و اون امر موقعیتی در هم تنیده تحقق پیدا میکنه در وجود انسان. در نتیجه عین این داستان تو اعتبارات هم اتفاق میفته. یعنی اعتبارات شرعی هم اینجوری تفکیک شده نیست که مثلا یه دسته اعتبار باشه مال هویت جهان شمول و ثابت انسان، یه دسته اعتبار باشه مال هویت متغیر و موقعیتی انسان که بینشون هیچ ارتباطی نباشه. یه فهرستی از احکام جهان شمول و یه فهرستی از احکام موقعیتی که هیچ کاری هم به همدیگه ندارن. اینجوری نیست. همونطور که در واقعیت خارجی بعد ثابت و جهان شمول انسان همراه با بعد متغیر و موقعیتی انسان و در هم تنیده تحقق عینی پیدا میکنه، به همون شکل در احکام هم اینها در هم تنیده است. اینجوری نیست که یک فهرستی مثلا آیات قرآن، این آیه تا این آیه در فلان سوره مربوط به احکام جهان شمول باشه، این آیات مربوط به موقعیتی. نه، همه اینا با همند. به همین دلیل اصلا نظریه اندیشه مدول میخواد همین رو توضیح بده که آقا هر جای شما یک عنصر موقعیتی میبینید، همونطور که تو عالم تکوین این عنصر موقعیتی بر یک بستر ثابت و جهان شمول تحقق پیدا میکنه، یک حکم موقعیتی هم در واقع بر یک بستر ثابت و جهان شمول تحقق پیدا میکنه. یعنی یک مناشأ جهان شمولی، یک عوامل جهان شمولی در یک موقعیت خاص چنین حکمی رو اقتضا میکنه. همچنان که نیازهای فطری انسان، نیازهای غریزی انسان، نیازهای عقلی انسان، نیازهای عاطفی انسان، این نیازها که به صورت جهان شمول هستن، تو هر موقعیتی در تاریخ، در وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی خودشو به یه شکلی نشون میده. یعنی مثلا تو همه تاریخ ما روابط خانوادگی داریم، تو همه تاریخ ما ازدواج داریم، تو همه تاریخ ما مثلا تلاش برای تأمین معاش داریم. اما این تلاش برای تأمین معاش، این خانواده، این روابط خانوادگی، این ازدواج تو هر دوره‌ای در هر منطقه‌ای خودشو به یه شکلی نشون داده. این تفاوت‌ها که در واقع به اون عنصر موقعیتی مرتبط میشه، بر بستر اون واقعیت جهان شمول و ثابت انسان در واقع شکل گرفته. نه اینکه اینا یک حقایق جدا جدا باشن، انسان یه موجود دو پاره ای باشه که یک پارش ثابته، هیچ ربطی نداره به اون قسمت متغیر، و یک پارش متغیره، هیچ ربطی به اون قسمت ثابتش نداره. بله، این عرض میکردم که همونطور که تو عالم تکوین این حقایق ثابت با اون حقایق متغیر همراه هم و در هم تنیده تحقق پیدا میکنن، تو عالم تشریع که ارتباط داره با اون عالم تکوین، ریشه تشریع در تکوین قرار داره، همین اتفاق میفته. یعنی احکام ثابت و احکام متغیر، حالا تو وادی حکم، یا عناصر ثابت و عناصر متغیر، یا عناصر جهان شمول و عناصر موقعیتی با همدیگه و در هم تنیدن. البته در همه این احوال ما این رو میپذیریم، همونطوری که مبنای شیعه هست که بین اعتبارات قضایای باید، چه اعتبارات جهان شمول چه اعتبارات موقعیتی، و بین هست یعنی اون واقعیت های عینی، یا به تعبیری اون مصالح و مفاسد واقعی، ارتباط منطقی وجود داره. اینطور نیست که اینها از هم گسیخته و جدا باشه. حالا بر اساس این بحثی که عرض کردم، ما میایم میگیم این قضایای باید در حوزه خاص وقتی ما اونا رو در نظر بگیریم به دو بخش قابل تقسیمه. یک بخش مکتب، یک بخش نظام. این نظام که اینجا میگیم نظام بالمعنی الاخصه. یه وقت شما به مجموعه این مطلب، کل این چه که در اینجا کشیده شده از فلسفه، مکتب، نظام، حقوق ثابت، حقوق متغیر، سازوکار، کل این نگاه میکنید، بهش میگید نظام. اگر این رو به کار ببرید که اسقلت هم نیست، یعنی کلش هم یه سیستمه، کلش هم به همدیگه ارتباط منطقی داره، اون میشه نظام بالمعنی الاعم. الان مقصود ما استنباط اون نظام بالمعنی الاعم نیست، چون اون نظام بالمعنی الاعم خودش تفکیک میشه به عناصر که ما گفتیم، علاوه توضیح میدیم دوباره، که هر کدوم از این عناصر به چه شیوهی قابل استنباط هست. اونی که محل بحث ماست این نظام بالمعنی الاخصه، که میخوایم ببینیم این رو چطور میشه استنباط کرد. برای اینکه این رو بفهمیم باید جایگاه این رو در مجموعه دقیقاً درک کنیم. بر اساس درکی که از این جایگاه خواهیم کرد، خصوصیات این نظام رو باید شناسایی کنیم، و بعد بر اساس خصوصیات این نظام که خواهیم گفت، فهرست خواهیم کرد، اون موقع باید به دنبال این بحث باشیم که حالا اگر نظام به این معنا با این خصوصیات وجود داره چطور قابل استنباط. ما در جلسه قبل برای فلسفه مثال زدیم، البته گفتیم که مثال‌هایی که ما ذکر می‌کنیم همه در حوزه اقتصاده، فقط مثاله. عین این مثال‌ها میشه تو سیاست، میشه تو هنر، توی مباحث اخلاق به تناسب ذکر کرد. من به عنوان مثال اقتصاد ذکر می‌کنم، چون بیشتر شاید توی این زمینه کار شده در مجموع، هم کارهایی که قبلاً شده مثل شهید صدر، شهید مطهری، هم کارهایی که بعدن شده مثل کتابایی که بنده نوشتم، بیشتر تو حوزه اقتصاد تطبیق شده. در نتیجه ما مثالهای توی حوزه اقتصاد رو ذکر میکنیم. برای فلسفه جلسه قبل اشاره کردم که مقصود ما از فلسفه مبانی برخواسته از اسلام هست در حوزه واقعیات و تکوینیات. یه مثال خاص رو ذکر کردم، گفتم مثلا تو حوزه اقتصاد یه بحثی وجود داره در اقتصاد متعارف که آیا منابع طبیعی برای انسان همیشه کافی است یا نه. یا یه نظریه‌ای وجود داره توی اقتصاد به نام نظریه مالتوس. نظریه مالتوس ادعاش این است که منابع انسانی رشدشون سریع‌تر از منابع طبیعی است، که حالا یک اصطلاح خاصی داره که منابع انسانی رشدشون تصاعد هندسی داره، منابع طبیعی رشدشون تصاعد حسابی داره. از این نتیجه میگیره مالتوس که با گذشت زمان فاصله بین منابع انسانی و منابع طبیعی بیشتر میشه، در نتیجه ما دائم گرفتار کمیابی میشیم و کمیاب شدن مواد طبیعی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. این یه نظریه است که این نظریه ناظر به واقع خارجیه. تو اقتصاد هم این نظریه واقع خارجی رو داره نگاه میکنه. مقابل این نظریه آقای صدر میاد تو کتاب اقتصادونا این بحث مطرح میکنه، میگه وقتی شما میپذیرید که خداوند رزاقه، یعنی میپذیرید که برای هر موجودی که خلق کرده روزی او را هم خلق کرده، پس نمیشود که خداوند انسانهایی را خلق بکنه که برای اونها در طبیعت روزیشون وجود نداشته باشه. پس امکان نداره که فاصله بین منابع انسانی و منابع طبیعی هی افزایش پیدا بکنه و در نتیجه ما دچار کمبود جدی منابع طبیعی در ادامه تاریخ بشیم. چون اونجا شهید صدر توی اقتصادنا میگه، میگه نظریه مالتوس با روایات و آیات ما منافات داره. حالا من اون نکته‌ای که میخوام از این مسئله، فقط اون کلمه‌ای که میخوام استفاده کنم اینه که بحث رزاقیت الهی که یک عنصر کلامی است، ما تو کلام ازش بحث میکنیم و یا در فلسفه در الهیات بالمعنی الاخر، این یک مبنا میتونه باشه تو اقتصاد، یعنی تو حوزه اقتصاد از معنادار میشه این بحث. چون مبنا میشه پس یک عنصری از عناصر فلسفه اقتصاد اسلامی محسوب میشه که بر اساس اون ما باید مکتب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام رو استنباط کنیم. یعنی ما باید طوری اون مکتب و نظام رو در نظر بگیریم که با این عنصری که در فلسفه تبیین میشه سازگاری داشته باشه. اینو جلسه قبل توضیح دادم. اما مکتب، وقتی ما صحبت از مکتب بکنیم، همونطوری که توی اون نمودار اشاره کردم، عناصری رو داریم بحث میکنیم که از حیث هویت اعتباری اند، ولی از بعضی جهات برخی از این عناصر شبیه عناصر فلسفی هستند، یعنی به منزله مبنا محسوب میشن، یه پیشفرض‌هایی هستند که در یک زمینه اسلام عرضه کرده، و برخی دیگه از اینها به منزله مقاصد و اهداف هستند، یه چیزایی هستند که اسلام در یک زمینه گفته ما باید به اون برسیم. ما به مجموعه این مبانی، یعنی پیشفرض‌های اعتباری و اون مقاصد یا اهداف، به این مجموعه میگیم مکتب. پس اینجا که میگیم مبانی، مقصودمون یه سری امور مسلمی است که در دین در یک زمینه خاصی پذیرفته شده، اما این امور از سنخ تکوینیات نیستند، از سنخ اعتباریاتند. مثل چی؟ تو حوزه اقتصاد مثلا یکی از این مبانی خود مالکیته. خب توی اقتصاد در مبانی مکتب‌های مختلف اقتصادی در بحث مالکیت اختلافه. بعضی مکاتب اقتصادی وجود دارن که اصلا مالکیت رو انکار میکنن و حتی مثلا تعبیر که مثلا مالکیت نوعی دزدیست رو به عنوان اینکه این ضد ارزشه مطرح میکنه. اسلام در این بین مالکیت رو میپذیره. خود مالکیت یه امر اعتباریه. خب اینو ما توی مباحث فقهی قاعدتا مکاسب دوستان خوندن، خاطرتون هست که مالکیت یه اعتباره، اعتباریست که اقلا میکنن در رابطه بین یک فرد و یک شی. مثلا من مالک فلان چیزم، یک اعتباریست که بر اساس اون اعتبار یک مجموعی از آثار پیدا میشه. اصطلاحا تو فقه میگیم مالکیت حکم وضعیه، یک اعتباری است که یک سری آثار تکلیفی برش مترتب میشه. خب اسلام این امر رو پذیرفته، در حالی که بعضی از مکاتب اقتصادی این رو نمیپذیرن. حالا بعد از پذیرش مالکیت، دوباره بین مکاتب اقتصادی اختلافه. بعضی ها بعضی از انواع مالکیت رو نمیپذیرن. مثلا در اقتصاد کمونیستی مالکیت خصوصی انکار میشه. خب البته حالا کمونیسم نظری نه کمونیسم عملی، چون در زندگی عملی خیلی از این مکاتب واقعی چون با واقعیت‌های عینی ناسازگارن نمیتونن تحقق عینی پیدا کنن، بیشتر در حد یک ایده و نظریه هستن. ولی به لحاظ نظری بعضی مکاتب مالکیت خصوصی رو انکار میکنن، مثلا اقتصاد مارکسیستی، اقتصاد کمونیستی، البته به معنای نظریش. نقطه مقابلش بعضی از مکاتب مالکیت دولتی رو انکار میکنن، مثل اقتصاد سرمایه‌داری به معنای نظریش البته، نه به معنای واقعیش که در خارج تحقق داره، ولی به معنای نظریش اون اقتصاد سرمایه‌داری به معنای کاملا تئوریکش همگونه مالکیت دولتی رو انکار میکنه. حالا اسلام این میان هم مالکیت خصوصی رو میپذیره، هم مالکیت دولتی رو میپذیره و حتی اقسام دیگری از مالکیت که حالا در این که اینها مالکیت خصوصی هستن یا دولتی یک نوع بحثی وجود داره. مثلا فرض کنید توی اسلام میدونید ما در واقع یک اصطلاحی داریم که مثلا در مورد اراضی مفتوحه انوطن گفته میشود ملک للمسلمین. خب اونجا یه بحثی است که این ملک للمسلمین یعنی چی؟ این چه فرقی داره با اون چیزی که ملک للامام؟ چون امام که در مباحث فقهی گفته میشه مقصود شخص امام نیست، شخصیت امامه، یعنی همون حاکم، یعنی همون دولت. خب این چیه که مثلا ما میگیم انفال ملک للامام اما اراضی مفتوحه انوطن ملک للمسلمین؟ برای همین بعضیا قائلن که مالکیت مسلمین غیر مالکیت دولته، هرچند که در موارد مالکیت دولت متصدیه و در موارد مالکیت مسلمین هم باز دولت متصدیه، اما مفهوم مالکیت مسلمین با مفهوم مالکیت دولت متفاوته، دو اعتبار جداگانه است و آثار جداگانه هم داره. اینجا تو فقه حتی براش آثار جداگانه بیان شده. مکاسب، همون مکاسب محرمه، شما اگر اون اواخر مکاسب محرمه رو بخونید این بحث اونجا مطرح میشه و آثار براش فقها بحث کردن. تو بحث اراضی این مطرح شده. خب این بحث ها که اسلام میپذیره مالکیت رو، میپذیره تقسیم مالکیت رو و انواع مالکیت رو میپذیره، اینا اعتبارات هست، ولی اینا به عنوان پیشفرض در اسلام در حوزه اقتصاد پذیرفته میشن. یا حالا بحث آزادی اقتصادی، آیا فعالیت اقتصادی اصل اینه در اسلام که آزاد باشه یا اصل اینه که ممنوع باشه یا هیچ اصلی وجود نداره؟ اسلام حالا در جای خودش، ما تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی اینا رو توضیح دادیم، اینجا فقط به عنوان مثال ذکر میکنیم. اسلام بر اساس مبانی خودش آزادی اقتصادی رو به عنوان اصل پذیرفته که اصل این است که هر کسی هر گونه فعالیت اقتصادی میتونه بکنه مگر جایی که خلاف مبانی اسلامی باشه. اصل آزادیه در حوزه فعالیت اقتصادی. خب اینا نمونه هایی است از مبانی که اسلام در حوزه اقتصاد پذیرفته. نمونه های دیگه هم حالا تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی آمد. اینا پیش‌فرض هایی است که اسلام داره در حوزه اقتصاد. یک سری غایاتی هم داره، یک سری اهدافی هم در حوزه اقتصاد اسلام دنبال میکنه. یکی از اونها که این بحث رو به خصوص شهید صدر رضوان الله علیه خیلی خوب و کامل بحث کرده تو اقتصاد اونها همینه. ایشون میفرماد یکی از غایات اقتصادی اسلام این است که عموم افراد جامعه از حد اقل امکانات برخوردار باشن. که حالا رو اصطلاحات امروزی میگن یعنی بالاتر از خط فقر باشن. این اصطلاحی که تو اقتصاد به کار میبرن اینه که بالاتر از خط فقر باشن، یعنی خط فقر اون کف امکانات، حداقل امکاناتی است که در یک زمان تعریف میشه. البته توجه دارید که این حداقل امکانات در زمان و مکانهای مختلف متفاوت میشه، خط فقر فرق میکنه. اون حداقل امکانات برای کل جامعه باید تأمین بشه. تو سیستم اقتصادی اسلام یکی از اهداف اینه. در این حال اسلام علارغم پذیرش تفاوت اقتصادی بین افراد، چون حالا شما میدونید مثلا بعضی مکاتب مثل کمونیسم نظری میاد میگه آقا افراد نمیتونن به لحاظ بهره‌مندی اقتصادی با هم متفاوت باشن، هر کسی به اندازه نیازش باید از منابع استفاده کنیم. نقطه مقابلش سرمایه‌داری میاد میگه آقا هر کسی میتونه هر چقدر از منابع رو به دست بگیره مال او، هر کی هم نمیتونه تقصیر خودشه. دو تا دیدگاه اینطوری ما داریم. اسلام اون وسطه، از این جهت میاد میگه میپذیره اسلام که افراد مختلف تفاوت دارن در بهره‌مندی اقتصادی به دلیل تفاوت‌هایی که در توانایی اقتصادی دارن، اما هدف اسلام اینه که این اقشار متفاوت فاصله شون از یک حدی بیشتر نشه. الان ببینید اتفاقی که حالا داره میفته، ببینید اینا رو ما یه 30 ساله داریم میگیم، توی بنده دارم میگم 30 سال، علمای قبل از ما گفتن، حالا بعضی از این چیزا داره الان امروز تحقق عینی پیدا میکنه. مثلا الان ببینید شما این جنبشی که در امریکا اتفاق افتاده علیه حالا وال استریت، میدونید وال استریت نماده توی امریکا، وال استریت اسمش خیابونه، چون اونجا مرکز تجارت امریکاست، اکثر سرمایه‌دارای بزرگ امریکا اون دفتر تجاریشون توی این وال استریته. وال استریت نماد سرمایه‌داری محسوب میشه. الان این جنبش، جنبش ضد وال استریت که مثلا تو امریکا پیدا شده، شعارشون چیه؟ میگن ما 99% فقیریم مقابل 1% پولدار، یعنی یه جمع کمی بخش زیادی از امکاناتو دارن، یه جمع زیادی یه بخش خیلی کمی از امکاناتو. اسلام با این مخالفه که فاصله خیلی زیاد بشه. مخالفه براش راهکارم داره ها، نه اینکه مخالفه میگه بده اخه ولی هیچی نگفته باشه ها، این نیستا. راهکارشون نیست که تو نظام اقتصادی اسلام میاد، ولی هدف اقتصادی اسلام اینه که فاصله بین اقشار فقیر و غنی نباید از یه حدی افزایش پیدا کنه، که اگر این اتفاق بیفته اون موقع است که یک پدیده ای رخ میده که تو اسلام خیلی خطرناک معرفی شده، قبلا هم چند بار عرض کردم، با اون احساس فقره. یعنی اقشار ناتوان وقتی احساس فقر میکنن، اون موقع است که جامعه دچار بحران میشه، چه بحرانهای اقتصادی، چه بحرانهای امنیتی، چه بحرانهای اخلاقی، تو این ظرف معمولا پیدا میشه که جامعه احساس فقر میکنه. الان شما ببینید حالا بله، الان ببینید مثلا شما در همین کشور خودمون بسیاری از کسانی که دزدی میکنن وقتی دستگیر میشن بهشون میگن دزدان اتفاقی. الان اکثر دزدانی که نیروی انتظامی داره دستگیر میکنه، همین هفته رئیس آگاهی قم تماسی داشت با دفتر ما، نبابنده به مسئول دفتر ما، همین جمله رو گفته بود، گفته بود آقا ما اکثر دزدانی که دستگیر میکنیم دزدان اتفاقیه، که این دزدا رو ما زود هم مجبور میشیم میفرستیم زندان، بعد از که فرستادیم قوه قضاییه آزادشون میکنه به دلیل اینکه اینا اتفاقیه، بعد دوباره هفته بعد دوباره ما همینا رو دستگیر میکنیم. دزدان اتفاقی یعنی کسانی که دزد رسمی نیستن، حرفشون دزدی نیست ولی به دزدی کشیده میشن. اکثر اینا مشکلشون اینه که احساس فقر میکنن و احساس میکنن حقوقشون دست دیگرانه. چون احساس فقر میکنن، احساس میکنن حقوقشون دست دیگرانه، دوم دست میزنن به دزدی. خوب دقت کنید، چیزی که من میخوام بهش برسم اینه، اسلام همونطوری که مبانی داره، اهداف داره، بین این مبانی و اهداف یک نظام ارائه کرده که اون نظام بر اساس این مبانی ما رو به اون اهداف میرسونه، نه اینکه فقط گفته باشه باید به این هدف برسید و چیزی بیان نکرده باشه. ما میخوایم ببینیم اون مجموعه ای که این میان قرار داره که ما بهش میگیم نظام، این چگونه استنباط میشه. بحث ما اصول استنباط نظام به این معناست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.